53 دقیقه بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، عیدتان مبارک. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان و اکثریت کشورهای اسلامی اول عید قربان است. مردم توانا بعد از نماز عید مواشی را قربانی می کنند. صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان شام دیروز بعد از حضور در عرفات به مزدلفه سرازیر شدند. آنها امروز با آغاز جمره زدن یا پرتاب سنگ و نماد شیطان طواف و قربانی مراسم حج را تکمیل می کنند. عید قربان در یکتا پرستی ابراهیمی ریشه دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، پروان، ننگرهار و میدان وردک 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که در نتیجه این سیلاب‌ها شمار از منازل مسکونی تخریب و حاصلات برخی از زمین‌های زراعتی نیز از بین رفته است. اعلامیه می افزاید که 5 تن از افراد گیر مانده در بین سیلاب در ولسوالی حصارک ننگرهار در نتیجه تلاش های نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. مسئولان گفتند که این ارقام ابتدایی بوده و در حال تغییر است. حکومت برطانیه میگوید به افغانهایی که تحت برنامه اسکان مجدد به این کشور آمدند و در محلات اقامت موقت زندگی میکنند کمک بیشتر برای یافتن محل سکونت ارائه میشود. در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت حکومت برطانیه نشر شد گفته شده که در دراز مدت میخواهد که پناهجویان بتوانند از طریق اقامتگاه‌های مناسب در جوامع این کشور ریشه گرفته بتوانند زندگیشان را بازسازی کنند و از ثبات خدمات عامه، تحصیل و اشتغال در برطانیه بهره‌مند شوند. حکومت برطانیه در اواخر اپریل سال جاری به خانواده‌های افغان اعلام کرد که تا 3 ماه دیگر هتل‌ها و محلات اقامت موقت را ترک کنند که این موعد در همین هفته به پایان می‌رسد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلان کرد که واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش $500 میلیون به اوکراین می‌دهد. پنتاگون افزود که این بسته حاوی وسایل نظامی به شمول موترهای زرهدار نو برادلی و استرایکر و دیگر تجهیزات است تا با ضد حمله قوای اوکراین کمک صورت گرفته باشد و این کشور بتواند تهاجم روسیه را عقب زند. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت خود گفت که از این کمک صمیمانه سپاسگزار است و خواستار وسایل بیشتر از نوع برادلی و استرایکر و مهمات دستگاه های راکت انداز متحرک سری از نوع هیمارس و سیستم های میزایل پاتریوت و استینگر شد. زلنسکی افزود که این تجهیزات سبب توانایی بیشتر می شود. و شاروال شهر یاکوتسک در سایبریا در روسیه می گوید افراد بی خانمان باید به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شوند. یفگینی گریگوریف روز سه‌شنبه افراد بی خانمان را پیامد مشهود افزایش اعتیاد به الکل در بین مردم و بیکاری گسترده این قشر خوانده گفت که این افراد می توانند کار کنند. او پیشنهاد کرد تا از آنجه که اقدامات فاسد ساختن مردم نامید جلوگیری شود. گریگوریف عضو حزب حاکم روسیه متحد در مارچ 2021 به حیث شاروال یاکوتسک انتخاب شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تجلیل از عید در سایه محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش.
عید ما وقتی است که ما بتانیم درس بخونیم، کار کنیم و هیچ دختری از حقوق خود محروم نباشد.
شورای جهانی کرکت نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که جام جهانی 50 اوره سال 2023 در آن به نمایش گذاشته می شود حذف کرد.
شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیز به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
برخی کارمندان سابق زن با فروش صنایع دستی از طریق آنلاین مخارج خانواده هایشان را کسب می کنند.
در این اواخر همراهی شماری از همکاران سابق خود و همچنین دوستان خود که تعداد ما 11 تن است روی فروشگاه آنلاین کار کردیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز اولین روز عید قربان و چهارمین عید افغان‌ها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. اگرچه حکومت طالبان تدابیر خاصی برای عید گرفته، اما آنها با برگشت به قدرت محدودیت‌ها بر زندگی روزمره مردم به خصوص گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده‌اند. برخی مردم شکایت می‌کنند که با در نظر داشت این محدودیت‌ها اکنون نمی‌توانند عید را مانند گذشته تجلیل کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، دشواری های اقتصادی، بیکاری و فقر روزافزون بر عید قربان امسال در افغانستان سایه افکند است. امروز نخستین روز عید قربان، چهارمین عید افغانها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. زنان افغان بیشتر از دیگران تفاوتها با عیدهای گذشته را احساس می کنند که ممنوعیت بر آموزش و کار در زمره آنهاست. از ملینا باشنده کابل می شنویم. تاسفانه
شوشاقه که در عیدهای گذشته بود فلحال نیست، بخاطر که ما هنوز هم از تمام حقوق خود محدود هستیم. در دانشگاه و مکاتب نیستم به این مبسته است. عید ما وقتی است که ما بتانیم درس بخونیم، کار کنیم و هیچ دختری از حقوق خود محروم نباشه.
ملینا امیدوار است که در عید آینده دختران افغان بتوانند به مکاتب و پوهنتون ها بروند و آنها نیز بتوانند ایام عید را با شادی جشن بگیرند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موسیقی و کنسرت ها، نمایشات و جشنواره ها و حضور زنان در محلات تفریحی عام ممنوع شده. علاوه بر این محدودیت ها که بیشتر گریبانگیر جوانان و دختران می شود، مشکلات اقتصادی نیز بر عید سایه افکنده. بسیاری از افغانها با اشاره به فقر روزافزون و بیکاری گسترده می گویند که توانایی خرید برای عید را ندارند. رویا باشنده کابل یکی از آنهاست.
شرایط سختی که در افغانستان است، با کدام پول، با کدام کار بار باشه آدم کار کنه، یک آمادگی بگیره بر طفلا، بر خط آدم، بر خانواده، بر اینا، بر قربانی. خیر هیچ آمادگی بری نگرفتیم، لباس بر طفلا جور نکردیم، باز سرخانو ایدی و قربانی اینا را خب بجایش بود.
یک باشنده شهر مزار شریف هم می گوید با وجود مشکلات اقتصادی، مردم با امکانات اندک عید را تجلیل می کنند.
قسمی که در سالهای قبل عید تجلیل میکردن، چون اقتصاد مردم ضعیف شده و امکاناتی که در سالهای گذشته داشت ندارن، با وجود او هم یا عید تجلیل میکنن.
امسال بازار خرید و فروش مواشی برای قربانی هم سرد است. یکی از فروشندگان مواشی در ولایت نیمروز میگوید که امسال مردم توانایی کمتر برای خرید مواشی دارند.
مردم فقر و بیچاره هستند. اگر کاروبار در مردم باشد قیمت خامیده نمیشه. دموار هست که کمر سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست.
با وجود محدودیت های اجتماعی و فقر گسترده ای که بر عید قربان امسال سایه افکنده، اما تعداد هم از امنیت و برخی اقدامات دیگر راضی هستند. نوید یک باشنده کابل میگوید.
یک خوبی دیگه است که وزارت صحت عمومی اعلام کرده که هر گاو یا گوسفند قربانی میکنن باید اول واکسین شود بعد قربانی شود.
وزارت داخله حکومت طالبان گفته که تدابیر امنیتی خاص برای عید در نظر گرفته شده. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نیز چند روز پیش در پیام به مناسبت عید با اشاره به امنیت در افغانستان ادعا کرد که حقوق زنان افغان تامین شده است.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
شورای جهانی کرکت ICC نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که جام جهانی 50 اووره 2023 در آنها برنمایش گذاشته می شود حذف کرد. هرچند شورای جهانی کرکت و کرکت بورد افغانستان تا کنون در این مورد توضیح ندادند، اما برخی از آگاهان کرکت افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده می گویند چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی می گذارد و ورزش افغانستان را منزوی می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای جهانی کرکت به روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته است تور به نمایش گذاشتن کپ جام جهانی بینجاوره کرکت سال 2023 آغاز شده است. در گام اول این کپ به فضای 120 هزار فوت بالاتر از سطح زمین فرستاده می شود و پس از فرود در ورزشگاه احمد آباد هند در 18 کشور دیگر جهان به نمایش در خواهد آمد. در میان این 18 کشور علاوه بر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی بعدی کشورهای هم هستند که در این جام شرکت نمی کنند، اما افغانستان از این فهرست حذف شده است. شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیز به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال ابراهیم مومند رئیس پیشین بخش رسانه های کرکت بورد و آگاه امور کرکت از کرکت بورد افغانستان انتقاد می کند که این بار برای آوردن این جام به افغانستان قناعت شورای جهانی کرکت را حاصل نکرده است.
بدبختانه متاسفانه کرکت بورد نتوانست قناعت شورای جهانی کرکت را بگیرد. دیپلماسی و روابط آنها با شورای جهانی کرکت و کشورهای عضو چیزی نیست که باید باشد.
خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی میگوید که در کنار عدم هماهنگی بین کرکت بورد افغانستان و شورای جهانی کرکت، وضعیت جاری در افغانستان نیز دلیل عدم ارسال جام جهانی کرکت امسال به افغانستان است.
سیاسی بدلون
یک تغییر سیاسی وجود دارد که دولت کنونی را جهان به رسمیت نمیشناسد و همین دلیل است که جام جهانی به افغانستان نیامد. در گذشته یک بار جام جهانی به افغانستان آورده شد و همچنین و بسیاری از ولایات باستانی و تاریخی افغانستان برده شد.
بهار سمسور یکی دیگر از ناظران کرکت افغانستان میگوید که افغانستان در جام جهانی کرکت 2023 شرکت میکند و این جام باید به افغانستان هم انتقال مییافت، اما به گفته او چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تاثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منظمی میکند.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې
عدم آوردن این کپ مطمئنا روی بازیکنان کرکټ افغانستان تاثیر میگذارد. با گونه ای که به استعداد توانایی و نام افغانستان نگاه مثبتی نمیشود. طرفداران کرکټ و ما فکر میکنیم که شورای جهانی کرکټ یا سازمان های ورزشی افغانستان را به انزوا میکشانند. اگر اینجام به افغانستان آورده میشد احترام به کرکت افغانستان
بیای نو پکار و چی دغه ټراپی دل تراوړل شی و ایدا به د افغانستان کرکټ ته پر احترام وای.
لازم به ذکر است که پیش از این در سالهای 2015 و 2019 جام جهانی کرکت برای نمایش به افغانستان ارسال شده بود و در مناطق تاریخی و باستانی به نمایش گذاشته شده بود، اما امسال که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و حکومت آنها را هیچ کشوری به رسمیت نمی شناسد، جام جهانی کرکت به افغانستان آوردن نمی شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انجمن بین‌المللی ساین جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را به دکتر اسماعیل وردک اهدا می‌کند. این انجمن برای اولین بار جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را در ماه اکتبر سال روان میلادی به دکتر افغان اهدا می‌کند. ما در این گزارش با دکتر اسماعیل وردک صحبت کردیم که گزارش با صدای او آغاز می شود.
دکتر اسماعیل وردک برنده جایزه انجمن بین المللی ساین که بیش از 30 سال از در بخش ارتوپیدی کار می کند. اسماعیل وردک 54 ساله که باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، در سال 1371 از پوهنتون طبی کابل فارغ شده و تخصصش را هم در شفاخانه 400 بستر کابل انجام داده است. در کنار این در برنامه آموزشی کوتاه مدت فوق تخصص هم اشتراک کرده و در بخش تروما در امریکا و در بخش تعویض مفاصل در جرمنی و هند آموزش دیده است. دکتر وردک حالا مسئول شفاخانه 400 بستر کابل و فرمانده اکادمی علوم طبی است. دکتر محمد اسماعیل وردک در باره جایزه انجمن بین المللی ساین چنین گفت:
امسال من به عنوان بهترین دکتر ارتوپیدی از سوی همین انجمن نامزد شدم و این جایزه را به نام من کردند. جایزه جنبه مالی ندارد، اما جنبه معنویش بسیار بلند است. انجمن ساین که در 57 کشور بیش از 50,000 جراح دارد، این جایزه به نمایندگی از افغانستان به من تعلق گرفت.
انجمن بین المللی ساین در امریکا موقعیت دارد و در کنار تربیه جراحان در بخش ارتوپیدی برای افراد ناتوان که شکستگی استخوان داشته باشند فرصت‌های رایگان عملیات را فراهم می‌کند. دکتر وردک میگوید تا حال انجمن بین المللی ساین در افغانستان 20 برنامه درمان را تطبیق کرده و 15,000 عملیات رایگان استخوان را موفقانه به بیماران انجام داده است. دکتر اسماعیل وردک چند سال قبل برای درمان استخوان‌های زانو و آرنج آلای طبی را به نام افغان اختراع کرد که از سوی بخش FDA امریکا هم تایید شد و حالا به شمول امریکا در بیشتر کشورها از این آلا در انگام عملیات ها کار گرفته می شود.
من در سال 2000 میلادی آلای طبی افغان را اختراع کردم که به سطح بین المللی پذیرفته شد. حالا مردم در بیشتر کشورها از آن کار می گیرند و توسط آن درمان بیماران صورت می گیرد.
دکتر واردک می گوید که پس از آن که برنده جایزه شناخته شده، انگیزش برای خدمت به هموطنانش بیشتر شده است.
من برای مردم خود این اطمینان را می دهم که با گرفتن این جایزه بیشتر از این برای مردم خود خدمت کنم تا هموطنان من از رفتن به کشورهای خارج خلاص شوند.
این دکتر افغان به نمایندگی از افغانستان در حال برنده جایزه بین المللی می شود که بیشتر افغانها از پایین بودن کیفیت و کمیت خدمات صحی در کشور شکایت داشته و نگاهند این وضعیت آنان را مجبور می سازد تا اکثرا برای درمان به خارج از کشور بروند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور بلاروس میگوید رهبر گروه اجیر واگنر در آن کشور است و با آنها به هزینه خودشان کمک خواهد شد. یفگنی پریگوژین رئیس جنگجویان اجیر گروه واگنر پس از یک شورش مسلحانه شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کرد و می‌خواست با نیروهایش به سمت مسکو مارش کند. بحران پس از آن فروکش کرد که بر اساس گزارش‌ها الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میانجیگری کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
اوائل روز سه‌شنبه یک جت تجارتی خصوصی که قبلا توسط یفگنی پریگوژن رئیس گروه جنگجویان اجیر واگنر از آن استفاده می شد بر اساس گزارش ها در یک پایگاه هوایی نظامی در خارج از شهر مینسک پایتخت بلاروس فرود آمد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیروز هنگام صحبت با شماری از افسران ارشد اردوی آن کشور در شهر مینسک گفت یفگنی پریگوژن در بلاروس است و با او قول داده شده که اگر میخواهد میتواند در این کشور بماند، البته به هزینه خودشان با آنها کمک خواهد شد. یفگنی پریگوژن اخیرا پس از یک شورش مسلحانه کوتاه مدت شهر روستوف در جنوب غرب روسیه را تصرف نمود، سپس به استقامت مسکو راه پیمایی کرد، اما این راه پیمایی را به طور ناگهانی لغو کرد. بحران در روسیه پس از آن فروکش کرد که بر اساس گزارش ها الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میانجیگری کرد و به یفگنی پریگوژن که به حیث سرآشپز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شناخته می شود اجازه داد تا به بلاروس برود. لوکاشنکو همچنان دیروز در یک سخنرانی گفت که اردوی بلاروس را به ارتباط قیام جنگجویان گروه واگنر به حالت آماده باش کامل رزمی قرار داده است. الکساندر لوکاشنکو افزوده که با ویکتور خرنین وزیر دفاع بلاروس که به ادغام جنگجویان گروه اجیر واگنر در نیروهای امنیتی این کشور ابراز علاقه کرده موافق است. لوکاشنکو ابراز امیدواری کرده که قماندانهای گروه واگنر با آموزش نیروهای امنیتی بلاروس کمک کنند. الکساندر لوکاشنکو رهبر اقتدارگرای بلاروس که از سال 1994 میلادی بر آن کشور حکومت میکند ادعا کرده که این قیام بخشی از یک تهدید از سوی غرب بود و نیروهای سرحدی بلاروس به ادعای او تقریبا هر روز از تحرکات تحریک‌آمیز ناتو گزارش میدهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سخنرانیش روز دوشنبه گفته که جنگجویان گروه واگنر اگر نمیخواهند به اردوی روسیه بپیوندند نیز میتوانند به بلاروس بروند. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه یا FSB اعلام کرده که پس از نتیجه تحقیقاتی که نشان داد گروه واگنر فعالیت‌های مربوط به ارتکاب جنایت شورش را متوقف کرده، یک دوسیه جنایی علیه یفگنی پریگوژن و جنگجویان گروه او را لغو کرده است. قیام کوتاه مدت جنگجویان اجیر گروه وگنر به رهبری یفگنی پریگوژن مهمترین آزمون در برابر ولادیمیر پوتین در طول بیش از دو دهه قدرت او در روسیه بوده است.
بیشتر از خبر
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه ایندپندنت و گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما در مورد شمار تلفات غیر نظامیان در اثر خشونت ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته است. روزنامه به نقل از این گزارش شمار غیر نظامیان را که از اواسط ماه آگست 2021 تا آخر ماه می 2023 در افغانستان کشته و زخمی شدند 3774 تن خوانده است. در ادامه می خوانیم با اینکه شمار کشته و زخمی شده ها هنوز هم به چند هزار نفر می رسد، اما در مقایسه به سالهای قبل کاهش یافته. در گزارش یونما آمده که در سال 2020 در مجموع شمار غیر نظامیان کشته و زخمی شده به 8820 نفر رسیده بود که از آن جمله 3035 آن شمار کشته شده ها بود. ایندپندنت باز هم به نقل از این گزارش نوشته که بیشتر عملات در افغانستان زیر سلطه طالبان در مناطق پرجمعیت عبادتگاه ها، مکاتب و بازارها رخ دادند که در آن 92 زن و 287 کودک جانهایشان را از دست دادند. گروه داعش مسئولیت بیشتر عملات را گرفته. در ادامه می خوانیم پس از برگشت طالبان به قدرت تعداد عملات کاهش یافته، اما در این عملات شمار تلفات غیر نظامیان بیشتر شده است. به باور روزنامه این عملات در زمان صورت گرفته که افغانستان درگیر بحران اقتصادی سراسری است. سازمان ملل گفته که در حالی که افغانستان با برگشت طالبان به قدرت با کاهش شدید بودجه تمویل کننده ها روبرو است، قربانیان برای دسترسی به حمایت طبی، مالی و روانی از سوی حکومت طالبان تلاش می کنند. نشریه آنلاین ریلیف ویب که مربوط ملل متحد است دیروز گزارش را در مورد وضعیت مناطق روسیه افغانستان منتشر کرد. در گزارش آمده که عامل اصلی بحران تأثیرات اقلیمی و تأثیر دهها درگیری و ناکامی حکومت داری است که جوامع روستای افغانستان قادر به ثبات دوامدار نیستند. در ادامه می خوانیم که برای مبارزه با بحرانهای جاری در مناطق دورافتاده افغانستان کمکهای بشردوستانه اضطراری راه حل نیست، بلکه میکانیزمها و راهحلهای دراز مدت در کار است. ریلیف ویب در گزارشی که منتشر کرده در حال وضعیت روستاهای افغانستان را وخیم خوانده که با وضع محدودیت بر کار زنان در اداره های محلی سازمان ملل متحد از سوی طالبان، روند کمک رسانی به نیازمندان هم به گفته این سازمان متاثر شده است. سازمان ملل می گوید که نزدیک به 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
شماری از کارمندان پیشین زن در ولایت‌های فرا و نیمروز با فروش صنایع دستیشان از راه آنلاین از خانواده‌هایشان حمایت می‌کنند. آنها می‌گویند که پس از سقوط نظام جمهوری کارهایشان را از دست دادند، اما با تلاش توانستند که چالش زندگیشان را به فرصت تبدیل کنند. این گزارش با صدای یکی از این زنان آغاز می‌شود.
کله چی طالبان به افغانستان واکمنی وکړه.
وقتی طالبان افغانستان را گرفت، من وظیفه خود را از دست دادم و شمار زیاد از خانم های دیگر نیز مثل من بیکار شدند.
پروین 28 ساله در جمهوری مخلوع افغانستان کارمند اداره امور زنان ولایت جنوب غربی نیمروز بود که طالبان به قدرت برگشتند و پس از چند او کارش را از دست داد.
پلار می سرتیری و اولاد طالبان سر په جګړه کې و وژل شو.
پدر من نظامی بود و در جنگ با طالبان کشته شد. ما 8 نفر عضو خانواده هستیم و مصارف تمام فامیل بر عهده من است. نزدیک به 2 سال بیکار بودم و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدم. با مریضی های روانی مواجه شدم. چندین بار به دکترها مراجعه کردم و وضعیت من روز به روز بدتر می شد.
خود ما حالت ورځ به ورځ خرابیده.
اما پروین که فارغ التحصیل رشته حقوق است، سخت تلاش کرد تا مشکل فرارش را به فرصت تبدیل کند. او با چند زن دیگر یک فروشگاه آنلاین را ایجاد کرد.
بعدی ورستیو که
در این اواخر همراه شماری از همکاران سابق خود و همچنین دوستان خود که تعداد ما 11 تن است روی فروشگاه آنلاین کار کردیم و تقریبا 6 ماه است که کار فروش صنایع دستی را به صورت آنلاین شروع کردیم. ما زیورآلات، کیف، لباس‌های مختلف را تهیه می‌کنیم و بعد از طریق آنلاین با قیمت‌های متفاوت می‌فروشیم.
او برای دو آزادی می گوید که با فرا رسیدن عید قربان کاروبارشان رونق گرفته است.
در روزهای عید کاروبار ما بهتر شده نسبت به گذشته. از ما هم همین روزهای عید است. بعد از آن باز کاروبار ما ضعیف می شود.
به اساس گزارش ها پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 چند صد هزار نفر که در نهادهای مختلف کار می کردند وظایفشان را از دست دادند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهد. سمیرا اکبری یکی از آنها است که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان کارمند اداره انکشاف دیات فرا بود. خانم اکبری که در رشته تعلیم و تربیت تحصیل کرده براد و آزاد می گوید که او توانه چالش زندگی خود را به فرصت تبدیل کند.
با آمدن امارات بیکار شدم و حدود یک سال می شود که بیارشگری روی آورده و در ایام عید کاروبار ما رونق یافته و می توانم نفقه یک خانواده 5 نفری را آماده کنم.
حکومت سرپرست طالبان چند ماه پیش کار زنان را در تمام موسسه‌های مدد رسان غیر دولتی به شمول اداره‌های ملل متحد در افغانستان ممنوع اعلان کرد. سریا محمدی فعال محلی در ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای دو آزادی میگوید که زنان در این مدت با فراز نشیبای زیاد روبرو شدند اما دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتونن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتونن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه‌ها و یک تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتونن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن.
او بیشتر میگوید
اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری، غالی بافی و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن، خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
برنامه های ایدانه رادیو آزادی هر روز عید با شماستیم در ویژه برنامه های موسیقی و تفریحی.
شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. عیدتان مبارک، سلام های گرم ما را در بامداد امروز بپذیرین.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، بهار هستم از ولایت کابل. خب عید قربان است و ما هم مثل بیشتر از هموطنان ما یک شب خلاقی خاصه و روزهایی داریم. میوه های مختلف و شیرینی به خاطر سفره روزی عید آماده کردیم، لباس های جدید گرفتیم و طبق معمول چون عید قربان است به خاطر رضا و خوشنودی خداوند آمادگی به خاطر انجام قربانی هم گرفتیم. بدون شک که عید نمادی از اتحاد و همدلی بین مسلمانان جهان و خصوص افغانستان است و آرزو میکنم که عید بتانه یک بهانه شود به خاطر از بین بردن کینه و کدورت ها تا بتانیم یک جامعه پر از سمیت و دور از هر نوع تبعیض داشته باشیم.
با عرض سلام و احترامات، خب طبعاً همه افغان ها به خاطر عید قربان آمادگی میگیرن، نه تنها به خاطر عید قربان بلکه به خاطر عید رمضان و سال نوامی. سه جشن است که همه ساله مسلمان ها و همچنان مردم افغانستان آمادگی های زیاد میگیرن. دیگه عید قربان از عید قربان های قبلی فرقش اونقدر زیاد نیست، ولی یکان چیزها فرق داره. مثلا اول خوب بسیار گرمی است کابل، دومی که کمک مردم از نگاه اقتصادی ضعیفتر شدن، و سومی که یک خوبی دیگه است که وزارت صحت عامه اعلان کرده که هر گاو یا گوسفند را قربانی میکنن باید اول واکسین شه و بعد قربانی شه.
رایت سخته که در افغانستان است، با کدام پول با کدام کار بارک باش آدم کار کنک، یک آمادگی بگیره بر طفلا، بر خط آدم، بر خانواده، بر اینا، بر قربانی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.